أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. شب جمعه است، شب هشتم ماه محرم، شب مغفرت و رحمت و شب زیارتی قبر ابا عبدالله. ان شاء الله به حق جوان امام حسین که امشب منسوب به اوست، خداوند همه جوانان ما رو مؤمن متدین اهل نماز قرار دهد، اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزانی که این شبها در خدمتتون بودیم، بحث عزت در نهضت عاشورا رو داریم مطرح میکنیم. گفتیم بزرگترین پیام عاشورا عزت بخشیدن به انسانها و عزت بخشیدن به جامعه است و بزرگترین در واقع پیامی که امام حسین به همه دنیا داد زیر بار ذلت و خاری نرفتن. عزت هم معنا کردیم، یعنی ابهت، یعنی عظمت، یعنی صلابت، یعنی شکست ناپذیری. دقت کنید، منظورم از عزت قدرت نیست. کسی فکر نکنه فرعون تو کاخش عزیزه، اون قدرتش بیشتره، یا یزید تو مجلسش اهل بیت و به عنوان اسیر آوردن او عزیزه. نه، یزید در اوج قدرت ذلیله. انما الذلیل من ظلم، باور ما این ظالم ذلیله، مظلوم عزیزه. لذا این پیام پیام مهمی است در نهضت عاشورا و من مخصوصا این بحث و امسال مطرح کردم که یه قدری کاربردی باشه، ببینیم چجور ما عزیز میشیم، چجور ما صلابت پیدا میکنیم. یه راهشو دیشب گفتم عزیزانی که بودید، گفتم حدیث داریم اعز امر الله یعزک الله، امر خدا رو عزیز بشمارید، خدا هم شما رو عزیز میکنه. امر خدا چیه؟ نماز، روزه است، نهی خدا. اینا رو اگر انسان اهمیت به اوامر الهی و نواهی الهی بده، خدای تبارک و تعالی هم او رو عزیز میکنه. یه راهی رو امشب عرض میکنم، خوب گوش بدید، سعی میکنم خلاصه تقدیم کنم و اون ولایت پذیریه. حدیثشو بخونم، طاعت و ولات الامر تمام العز، اطاعت از والیان و ولی امر و حاکم در واقع معصوم، این تمام عزت. طاعت و ولات الامر، ولایت پذیری. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو که من توصیه میکنم جوونا، علی رغم اینکه حالا نزدیک 40 سال از شهرت ایشون گذشته، ولی کتاب هایشون رو گاهی بخونید، شبهاتتون رفع میشه. ایشون 50 و خورده کتاب داره، مطالعه بفرمایید. تو همه بحث ها امام کمتر رو کسی تایید 100% میذاشتن، فرمودن همه آثار آقای مطهری مفیده. یک کتاب دارد به نام ولا، ولایت، ولایت و ولا، کتاب خوبیه. دقت کنید، این دستبندی رو من از قول ایشون دارم میگم. ایشون میگه ما دو جور ولایت داریم. همه من و شما که اینجا نشستیم، همه مردم زیر این آسمان، بالاخره زیر ولایت یکی هستن. سرپرست یه حاکمی یکی بهشون به قول معروف خط میده، میگه دو جور ولایت داریم، یک ولایت سلبی، دو اثباتی، ولایت رحمانی، ولایت شیطانی. قرآن هم میفرماید اونایی که کافرن با خدا کار ندارن، ولیشون طاغوته، والذین کفروا اولیاءهم چی؟ طاغوت یا شیطانه، ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم. و وای به اون آدمی که ولیش بشه شیطان. شیطان خودش کیه که میخواد ولی دیگران بشه؟ خودش منعرفه، خودش زاله، خودش گمراهه، حالا بخواد ولی و سرپرستی یه عده‌ای را بکنه. انشالله تو جلسه ما هیچ کس نیست که ولی او شیطان باشه، ولی او طاغوت باشه. ولی یه حدیث براتون بخونم. یه وقتی حضرت موسی به شیطان گفت تو چجوری بر آدم ها مسلط میشی؟ چه کار بکنن زود چنگ خودت میگیریشون؟ شیطان گفت سه تا کار اگر تو آدم ها پیدا بشه اینا لشکر منن، من اینا رو زود جذب میکنم. من سوال و جوابش رو براتون بگم. حضرت موسی پرسید کیف استحوست علی الانسان. ببین شما همیشه از خود مثلا از یه دوز بپرس شما چجوری قفل رو باز میکنی، خودش برات بهتر میگه تا شما بیای فکر کنی. چجوری از دیوار خانه مردم بالا میری؟ چجوری دزدی میکنی؟ هیچی دستت هم خاکی نمیشه، یهو میگن انقدر اختلاس کرد، یهو میگن انقدر از صندوق فلان برد. چه کار میکنی؟ راهشو بگو. به هر حال مجرم رو، اینایی که مجرما رو میگیرن تو آگاهی و اینا، از اینا سوال میکنن تو چجوری این بابا ماشین رو قفل زده بود، قفل و فرمان داشت، چجوری بازو بردی؟ خودش تعریف میکنه برات. خب شیطان تو که دین مردم رو میبری چجوری میبری؟ گفت سه چیز در انسان باشه من برای زود مسلط میشم. یک، گفت ازا اعجب به نفسه، عجب بگیرتش، غرور. غرور که آدم رو گرفت پیش خدا بندگی نمی کنه. غرور که آدم رو گرفت، علم من، کلاس من، جوانی من، شیطان از مغرورا خیلی خوشش میاد چون خودش مغرور بوده، سجده نکرد بر آدم، غرور داشت. دو، یکی از اسامی شیطان میدونید چیه؟ غروره. دومین مطلب گفت استکثر عمله، کسایی که عمل خودشونو بزرگ میدونن، آی انقدر حج، انقدر عمره، انقدر فلان، هی بزرگ بینی میکنن تو عملشون، مطرح میکنن. و سوم گفت نسی از ذنوبه، کسایی که گناهاشونو فراموش میکنن. این مثلث سه‌ضلعی راه نفوذ منه، گناه فراموش کنه توبه نمیکنه، عملش بزرگ ببینه متکبر میشه، عجب بگیردش مغرور میشه. پس ما دو جور ولایت داریم، ولایت اول ولایت شیطان و طاغوت، با این کاری نداره. ولایت دوم ولایت خاصه. دقت بفرمایید کی بر ما ولایت داره؟ اول خدا، الله ولی الذین آمنوا. دوم پیغمبر، انما ولیکم الله و رسوله. سوم طبق نص قرآن 12 امام، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. حالا خدا شفاف گفته تو قرآن، خدا نمیشه کسی دیگه بگه منظورش چیز دیگه بوده. رسولم روشنه، ولی امام رو مستقیم نفرموده ائمه 12، یا قرآن بگه امیر المومنین امام حسن امام حسین. آخه بعضی ها میگن خب خدا اونم میگفت، اسم ائمه هم تو قرآن میورد کار تمام میشد. اصلا خدا بناش بر آزمایش بشره، ببینید چجور بشر پیروی میکنن از حرفای او، از سخنان او. دو تا رو محکم و شفاف فرموده، سومی رو وصفشو گفته. اولوالامر یا اون کسی که تو نماز میفرماید در حال رکوع سجده میده، الذین یؤتون الزکاة و هم راکعون، این ولایت سوم. درست شد؟ خوب دقت کنید بحثمو امشب، چون خیلی گاهی بین مردم این موارد خلط میشه. مرحوم آقای مطهری میگه ما نسبت به ائمه و پیغمبر خدا، حالا من الان بیشتر بحثم رو امامه، امام معصوم و رسول خدا، فرق نمیکنه. میفرماید ما چهار جور ولایت میتونیم داشته باشیم. اگر کسی این چهار تا رو داشت، این و مات ولم یعرفه دیگه نیست، یعنی امام زمانشو شناخته. این چهار تا ولا، چهار تا ولایت رو من برای شما یکی یکی توضیح بدم. یک، ایشون میگه اولین ولایت ولایت محبته، یعنی میگه من حضرت علی رو دوست دارم، این یه ولایت دیگه. خب این ولایت خوبه، قرآنم میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، مردم نسل منو دوست داشته باشید. الان اهل سنت، برادران اهل سنت خیلی محب اهل بیت، حتی وهابیا کتاب نوشتن، من اونجا تو عربستان خریدم، علموا اولادکم حب اهل بیت نبیکم، به بچه‌هاتون محبت اهل بیت یاد بدید. نه حال اینایی که در فرقه اسلامن، مسیحی‌ها، جورج جورداغ از عاشقان امیرالمومنین، آنتوان برای نویسنده مسیحیه، میگه دنبال قبر امام حسین نگردید، فمشهده قلبی، جاش تو قلب ماست. اشعار درباره امام حسین داره، چقدر تعریف داره، تمجید داره. اینا کارشون هم گیر بیفته به امام حسین متوسلشن را میفته کارشون. یعنی یه آقای بود یوسف ابن یعقوب، این کارش گیر افتاد، متوکل عباسی رو احضارش کرد، مسیحیه، یه همسایه مسلمان داشت، رفت پیش اون گفت میشه من یه پولی نظر این امام هادی شما بکنم مشکل من حل بشه؟ چرا نمیشه. 100 دینار نظر امام هادی کرد، آمد سامر را گفت خب اول برم پولو بدم، اصلا شاید متوکل ما رو کشت دیگه. نشد، آمد در خانه امام هادی، بلدم نبود، مرکبش یه جایی وایساد، فهمید که اینجا باید یه خبری باشه دیگه، مرکب حرکت نمیکنه. در باز شد، یه نفر گفت یوسف ابن یعقوب خوش آمد. داخل خانه رفت آقا امام هادی، فرمودن نترس، متوکل باد کاری نداره، نظرتو ادا کن. 100 دینار رو به آقا تقدیم کرد، چند تا معجزه هم دیدا، مرکب وایساد، اون آقا اسمشو گفت، امام هادی نظرشو گفت، فرمود هیچ کاری باد نداره، ما دعا کردیم برات، برو. همینطور که میرفت آقا فرمود بعضیا فکر میکنن ما فقط کار شیعیان و مسلمانامون رو، مثلا پیروانمون رو میندازیم، نه، این آقا اصلا ما رو قبول نداره. اتفاقا مسلمان هم نشد، مسیحی هم از دنیا رفت، منتها یه پسری داشت، آقا اینم گفت، فرمود یه پسری خدا به این میده، این مرید ما میشه. پسرش از اون شیعیان خیلی معتقد شد. ببین الان من کاظمین، پنجشنبه گذشته کاظمین بودم، همین چهارشنبه گذشته، بسیاری از اینا کنار قبر وجود مقدس امام کاظم و جواد از بغداد میان، از اهل سنت فرقه های مختلف میان، عرض میکنم تبرک میجوین. این ولا، ولای محبته، این حد اقل ولایته، حد اقل ولایته. آثارم داره، آثارم داره تو رفع نیاز، توی ارتباط، توی عرض میکنم تسهیل در امور. دومین ولا، خوب دقت کنید، ولا مرجعیت دینی و علمیه، یعنی کسی بگه من ائمه رو دوست دارم، دو از نظر دینی و علمی اونا رو افضل میدونم، من دین معکس دیگه نمیگیرم، اونو که امام صادق گفته، اونو که امام باقر گفته، اینم حرف توش نیست. نه ما حرف نداریم، منصور دوانیقی با اون خباستش تو اتاق قدم میزد، اون شخص میگه بهش گفتم چی، خیلی ناراحتی، گفت هاذا شجافی حلقی من اعلم اهل زمانه، ای استخوان تو گلوی من عالم ترین آدم زمان خودشه، یعنی امام صادق علیه السلام. بارها خلفا اعلام کردن علیون اعلمونا افضلونا، لولا علیون چنین اعلام میکرد. مرجعیت علمی، شما پایان نامه های کار شده، کتاب های کار شده، اون 25 سالی که حضرت امیر دور بودن از خلافت، به فریاد اسلام رسیدن در واقع، چون می اومدن، پیغمبر از دنیا رفته بود، گروه های مختلف می اومدن راجع به مسائل مختلف سوال میکنن، حضرت پاسخ میداد. علمیت ائمه و مرجعیت ائمه رو قبول دارن. ابن ابوالحدید تو شرح نهج البلاغه میفرماید تردید نداریم در اعلم بودن و افضل بودن علمی امیرالمومنین، علمی این دوتا. کسی بگه آقا من ولاء محبت دارم، ولاء مرجعیت دینی هم دارم، ائمه رو عالمترین میدونم، خب میام جلو. سوم، اینجا دیگه کار یه خود خطا جدا میشه. سوم ولاء زعامت، یعنی بگد بعد از رسول خدا مستحق زعامت جامعه، اداره سیاسی جامعه، اداره حکومت هم امامه. اینو دیگه ابن ابوالحدید نمیگه، میگه نه صلاح نبود امیرالمومنین مثلا به حکم خلافت برسه. یا از نظر علمی قبول داریم، خیلی هاشون میگفتن تو قضیه ثقیفه میگفتن ما جایگاه علی رو قبول داریم، ولی الان صلاح نیست ایشون مسئولیت جامعه رو داشته باشه. ولاء زعامت همونه که میگید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ممکنه این اتفاق برای ائمه نیفتاده، شما در طول 250 سال که 11 امام در میان جامعه بودن کمتر از 5 سال حکومت بوده، حضرت علی چند سال چند ماه امام حسن مجتبی، ولی ما باورمون این است. این آیه‌ای که دیشب خوندم بعضی یادشونه، قل اللهم مالک الملک، که خدا میفرماید ما ملکو میگیم. یه کسی از امام صادق پرسید پس خدا به بنی امیه ملک داده، خدا به بنی عباس ملک داده؟ فرمود نه، قل اللهم مالک الملک یعنی خدا ملکو به ما داده، منتها اینو از ما غصب کردن، اخذو منا. پس ولاء محبت خیلی ها دارن، حتی مسیحی ها. ولاء علمیت، عالم دونستن، برتر دونستن. خود ابو حنیفه که بسیاری از فرقه های حنفی رو، یعنی فرقه های حنفی رو امام میدونن، ابو حنیفه گفت من اون دو سالی که پیش امام صادق بودم خیلی چیز یاد گرفتم. سوم ولاء زعامت، اینه که شیعه رو متفاوت میکنه. ما معتقدیم جایگاه اداره و حکومت جامعه هم بعد از رسول خدا مال ائمه بود، حالا ولو در اختیارشون قرار نگیره، ولی انشاءالله در اختیار امام زمان علیه السلام قرار میگیر. چهارم، های خیلی از من میپرسن این معرفت امام یعنی چی؟ معرفت امام یعنی همه این چهارتا رو، اگه کسی اولیو داشت یه معرفت شماره یکه، دو شماره دوی میاد بالا، کاملترینش این چهارتاست. ولاء چهارم، آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه شهید مطهری میفرماید ولاء تصرف، ولاء حاکمیت بر دل. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر نسبت به شما از جان شما اولویتش بالاتره. اگر امام صادق یا پیغمبر به حنظله میفرماید فردا باید بیاید جنگ، ولو داماد یک شب است میاد. النبی اولا بالمؤمنین، اون ولایی که میگیم دیگه امام از انگیزه امام خبر داره، میتونه دل هر رو جذب کنه، میتونه تأثیر در قلوب بذاره. اون ولایی که معتقدیم برکت در عالم به یمن امامه، این دیگه نهایت ولایته. جوانای عزیز، برادران، خواهران، این چهار ولایی که من خدمت شما عرض کردم، اگر میگیم ولایت الطاعت و ولات الامر تمام العز، اینه کسی همه این مراحل رو قائل باشه و پیروی از امام معصوم داشته باشه. این راجع به ائمه معصومین. به همین جهت هم تو روایات ما اگر نگاه کنید، حالا من یک روایت رو از امیرالمومنین نوشتم، شب جمعه است، شب صلوات، انصار روحشون یه صلوات عنایت کنید. همینجا یه چیزی رو پرانتز بگم، چون خیلی سوال میکنن تو این شبکه ها، گاهی شبهه میکنن، میگن که اینایی که امام حسین رو کشتن که شیعه بودن، پیرو امام حسین بودن، از کوفه بودن اینا، از بصره بودن. بدانید مردم کوفه اون ولای اول رو فقط دارن، یعنی ولای محبت، دوست دارن اینا رو، و این دوستی ممکنه با ترس بره کنار. یعنی شما دوست داری ولی میترسی خودتو میکشی کنار. کما این که فرزدق به امام حسین گفت، گفت آقا تمام اینایی که دارن میان با شما به جنگن، قلوب هم معک، همه دوستت دارن، سیوف هم علیک، اما با شما می جنگن. تو بعضی تواریخ نقل شده شیوخ کوفه در جنگ کربلا وقتی کار اوضاع به هم میریخ، میرفتن یه جایی پشت کوی دعا میکردن برای پیروزی امام حسین. ببین ولای محبت، امام حسین از مکه آمد بیاد بیرون، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم آقا رو ملاقات کرد، آقا رو تو آغوش کرد، گفت میشه بذاری من این سینه شما رو ببوسم؟ این بوسگاه پیغمبره، ایشون خب از پیغمبر رو درک کرده، میشه من این سینه رو ببوسم؟ سینه ابی عبدالله رو بوسید، ولاء محبت داره، اما ولاء زعامت، ولاء اطاعت، ولاء نه. اگه اونو داشت که دنبال امام، آقا فرمود خب حالا منو یاری میکنی؟ گفت نه آقا منو معاف کن، من تو امور سیاسی دخالت نمیکنم. ببینید پسر امرئاس تو مسجد نشسته بود، امام حسین اومد عبور کنه، به این اطرافیاش گفت که هر که دلش میخواد تو دنیا یه چهره بهشتی ببینه به این آقا نگاه کنه، همین آقا داره رد میشه. من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى حسین ابن علی. یکی از رفیقاش که کنارش بود گفت تو واقعا اینا رو انقدر دوست داری؟ گفت آره، نوا پیغمبرن، اهل بهشتن. گفت اگر اعتقادت اینه چرا تو صفین باش جنگیدی؟ این داستان رو گوش بدید حرفم روشن میشه. تو صفین عبدالله ابن امرئاس با باباش با امیرالمومنین و امام حسین جنگیدن. گفت چرا جنگیدی؟ گفت اونجا فرق میکرد قصه، بابام گفت، بابام بر من ولایت داره، پدرمه، سرپرستمه، بابام گفت. و بابات بگه امام که از بابا بالاتره؟ گفت نه، نه بابا بالاتره. آمدن پیش خود امام حسین سوال کردن، آقا فرمودن بله اطاعت پدر جاییه که منافات با اطاعت امام نداشته باشه. ببینید اشکال عبدالله ابن امرئاس در این بود که عبدالله ابن امرئاس ولایت‌های بعدی رو نداشت، ولایت محبت رو داشت. چون ولایت محبت داشت باباش میگه بریم با امام حسین بجنگیم، میاد ولی آقا رو دوست داره. این اینایی که در مقابل امام حسین صف کشیدن اینا دوستدار بودن ولی امام رو زعیم نمیدونستن، امام رو مرجع علمی نمیدونستن، نه امام رو با قدرت تصرف و اون جایگاه درونی اولا بکم نمیدونستن. لذا اینو دقت کنید، رسول خدا روز قدیر چی فرمود؟ الست اولا بکم من انفسکم، من ولایت بر خود شما هم ندارم. نگفت که آیا من و شما دوست ندارید بگن چرا، بگه پس علی رو دوست داشته باش. کسی با دوستی مشکل نداشت، بارها پیغمبر فرموده بود حب علی میزانه، اگر عالم هستی حب علی ابن ابی طالب داشتن عذاب نمیشد، جهنم آفریده نمیشد، بارها فرموده بود اهل بیت منو اکرام کنید. اینکه مراسم رسمی نمیخواد، جلویی ها برگردن، عقبی ها بیان، فاصله بیاندازید، اعلام رسمی کنید، آیه نازل بشه. ما تو سر تا سر قرآن ها، من اینا تو ایام قدیر گفتم، تو سر تا سر قرآن سه جا داریم نعمت تمام شد، تمام شد، تمام. یک تو فتح مکه خدا میگه مسلمان ها نعمت تمام شد، بیا مکم شد جزء اسلام. دو در تغییر قبله میفرماید نعمت تمام شد، شما قبله پیدا کردید، دیگه رو بیت المقدس نماز نماز. ولی تو سر تا سر قرآن فقط یه جا داریم نعمت تمام شد و دین چی شد؟ کامل شد. اکمل تو و اتمم تو فقط یه جاست. خیلی حرف سخیفی است یه کسی بگه پیغمبر مردم به دوستی علی خواند و بعد آیه نازل شد علی هم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی. عقل نمیپذیره. ولایتی که پیغمبر تو قدیر فریاد زد این چهارتا بود، مخصوصا اون ولایت تصرف و زعامت. ما بحثمون اینه، تفاوت اینه. این روایت رو ببینید، امیرالمومنین فرمود اگر کسی میخواد ائمه رو بشناسه باید به این چهارتا معتقد باشه. حدیث فرمود الامام المستحق للامامه له علامات. بعد از پیغمبر امامی که استحقاق داره جامعه رو اداره کنه چهارتا ویژگی باید داشته باشه. این روایت تو منابع آمده، الامام المستحق للامامه له علامات. یعنی آقایان، خواهران، عزیزان، اینی که امام حسین فرمود، خیلی وقتی امام حسین فرمود معرفت خدا خیلی بالاست، برید خدا رو پیدا کنید، معرفت پیدا. یکی گفت آقا چجوری خدا رو بشناسیم؟ فرمود امامتون رو بشناسید. خیلی مهمه، چون امام الالله تدعون بهی تدعون تو سلمون، شما رو به راه خدا میکشه. امیرالمومنین با نهج البلاغه مردم خداشناس میکنه، امام حسین با دعای عرفه مردم خداشناس میکنه. فرمود اگر کسی میخواد باور به امام داشته باشه این چهارتا رو باید معتقد باشه. یک، ان یعلم او یعلم انه معصوم، امام رو معصوم بدونه. یعنی از همه مزلات، لغزش ها، مکروهات. دو، ان یکون اعلم الناس، امام رو عالم ترین دردم تو جامعه بنداده، به حلالهی و حرامهی و جمیع ما یحتاج الیه الناس، نه فقط حلال و حرام، هر چی مردم نیاز داره. اگه کسی خدمت حضرت علی میرسید یه سوال زمین شناسی میکرد، آقا نه رشته من نیست، برو از یه زمین شناس بپرس. نه، بله نبودن جواب، نه کسایی نبودن بپرسن، ولی اگر یه جابر ابن حیانی پیدا شده، امام صادق بحث شیمی رو براش مطرح کرد. اگر یه آدمی آمده خواسته بفهمه یه بحثی از کرات و آسمان ها، براش توضیح دادن. جمیع اونه که مردم نیاز دارن امام، لذا وقتی امام زمان ظهور کنن علم کامل میشه. سوم، ان یکون اشجع الناس، معتقد باشه امام شجاعترین مردمه. و چهارم، ان یکون اسخ الناس، امام سخیترین مردمه. این بحث اول من. بیام جلو یه بار دیگه بحثو، چون خورده بحث میشه سنگین شده، دستبندی شده، بهتون بگم خلاصه بحث این شد. ما دو جور ولایت داریم، منفی مثبت. ولایت منفی ولایت طاغوته، ولایت شیطانه، ضرب در میکشیم روش. ولایت مثبت، اول خدا، اطیع الله، پیغمبر و رسول، اولی الامر. نسبت به ولایت پیغمبر و امام چهار ولایت رو باید قائل باشیم: محبت، علمیت، زعامت و سرپرستی، تصرف بر قلوب. خب حالا ممکنه شما سوال کنید، من یه چند دقیقه کوتاه وقت دارم اینم بگم، ارتباط این ولایت با ولایت فقیه چیه؟ الان که امام در جامعه نیست، یعنی امام حضور فیزیکی نداره، بین ما نیست، دوران غیبت، کدام یک از این مقامات به فقیه منتقل میشه؟ ها، این بحث مهم نیست، چون بعضیا دقت ندارن، بی توجهی میکنن، یه چیزی به زبان میاره، آقا ولایت فقیه که ولایت فرده، چه فرق میکنه با نظام هایی که یه فرد مثلا اداره میکنه؟ این آیا مستلزم دیکتاتوری نیست؟ آقایون، خواهرو، در اداره جامعه بعد از رسول خدا، بعد از غیبت امام زمان، یعنی الانی که ما هستیم، ما سه جور نظام داریم. نظامی که به سلیقه مردمه، بهش میگن لیبرال. من تو بعضی از این کشورها یه وقت یه جایی رد میشدم، یه چراغ قرمز بود، یکی از این کشورها برای سخنرانی رفته بود، چند روز بعد دیدم اون چراغو برداشتن. از اون آقایی که همراه بودم، اینجا چراغ بود، گفت اینا برای گذاشتن و برداشتن چراغ قرمزم با مردم اون منطقه رأی میگیرن، دموکراسی. رأی ریزی شده هفته پیش، مردم گفتن چراغو بردارید، برداشتن، بگن بذارید. نظام کاملا با سلیقه مردمه، این نظام لیبرال. نظام دوم نظام فاشیستی دیکتاتوریه، یعنی یک حاکم، یک صدامی، یک مرسی، یک قذافی، یک عرض میکنم آدمایی میان تو دنیا میگه حرف من، همین که الان تو کشورهای عربی شما میبینید، دنیا میبینید. نظام سوم نظام حاکمیت الهیه، قانون الهیه. ولایت فقیه یعنی ولایت الهی، یعنی حاکمیت قانون الهی. فقیه نمیگه من میگم، میگه قرآن میگه، نمیگه من میگم، میگه رسول خدا میگه. فقیه کسیه که در زمان غیبت اهداف ائمه و رسول خدا رو برای مردم پیاده میکنه. لذا ولایت فقیه به معنای استمرار کار معصومه، یعنی اگر امام زمان در بین مردم باشه، امام صادق که در بین مردم بود، جواب سوال نمیداد، دیه نمیگیره برای کسی که مثلا مستحق دیه بود، قصاص نمیکرد، حدود اجرا نمیکرد، مردم عزل و نسل میکرد، پیغمبر اکرم فرمانده نمیذاش، فرماندار نمیذاش. بعضی میگن رابطهش با مرجعیت چیه؟ آقایون، مرجعیت متفاوته. مرجعیت پاسخگویی به مسائل دینی و احکام مردمه. ممکنه 50 تا مرجع هم توی کشور باشه، مقلدای خودش، آقا احکام نماز مراجعه کن، احکام خمس مراجعه کن، احکام زکات مراجعه کن. اما برای یک کشور که حکومت دینی داره، میخوان تصمیم بگیرن جنگ یا صلح، یک نفر. قطعنامه یا ادامه جنگ، یک نفر. حج تعطیل یا ادامه پیدا کنه، یک نفر. آیا فقیه میدونه حج رو برداره؟ نه، چه کار است که برداره؟ حج مال خداست، حج قانون خداست، میتواند بگوید امسال به دلیل مسائل امنیتی حج تعطیل. آیا فقیه میتونه بگه نماز نخونن؟ نه، اصلا فقیه آمده مردم نماز بخونن، حج برن، احکام پیاده بشه، اما در اجرا و در پیاده کردن مسائل دینی تصمیم با یک نفره. لذا ممکنه این فقیه با مرجع با هم جمع بشه، کما اینکه زمان امام این بود، امام هم مرجع بود هم فقیه بود. الان مقام معظم رهبری هم مرجعیت داره هم فقاهت، اما الزام نداره. ممکنه یه وقتی فقیه مرجع هم نباشه، یعنی بتونه جامعه رو اداره کنه. حتی ممکنه در میان کسانی که فقیه انتخاب میشه برای جامعه مراجع عالمتر هم وجود داشته باشه، ولی کار فقیه کار اداره است، کار سیاست و کار بصیرت و آگاهی با امور زمانه. و لذا در قانون اساسی این به عنوان یک اصل دیده شده. اشتباه نشه، مقامات و جایگاه معصوم، امام معصومه، فقیه عصمت داره؟ نه، فقیه عدالت داره. امام علمش لدنیه، فقیه علمش لدنیه؟ نه خیر، فقیه علم یاد میگیره، اکتسابیه. امام ولایت تکوینی داره، اما فقیه عرض میکنم که تصرف در عالم هستی و به اون معنایی که معصوم داره نداره، تفاوته. اما کار امام در زمان غیبت تعطیل نمیشه، منتها دو حالت داره. اگه حکومت دینی نباشه مثل زمان طاغوت، اونجا هم ولی فقیه، اونجا هم خدمت امام میرسیدن، خدمت بزرگان میرسیدن. اما اگر چنانچه حکومت تشکیل بشه، فقیه اون جامعه رو اداره میکنه. لذا ولایت فقیه یعنی حاکمیت قانون الهی، یعنی حاکمیت قانون قرآن. در واقع فقیه مجری قرآنه، مجریه. کما اینکه خدا به پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرماید تو هم مبینی، تو هم مذکری، حرف حرف خداست، تو اونی که ما میگیم بیان میکنی، لتبین للناس، برای مردم تبیین کنی. حالا اگر یه جامعه ای عرضم تمام ولایت پذیر شد، عزیز میشه. ولایت خدا، ولایت رسول خدا، ولایت ائمه معصومین با تفاوت مراتبی که داره، و در زمان غیبت ولایت کسی که اهداف معصوم رو تو جامعه پیاده میکنه، فقیه دینی. ولذا الان این عزتی که ملت ما داره، جوانای ما دارن، شما ببینید امام واقعا به مردم عزت داد. چرا؟ چون حاکمیت دین رو برای مردم گذاشت. اینه که طاعت و ولات الامر تمام العز. دو تا راه کسب عزت رو دیشب و امشب براتون گفتیم. دیشب تکلیف گرایی، امشب ولایت مداری. بقیهش هم انشاءالله طلبتون شبهای دیگه عرض کنیم و تبیین کنیم. البته این بحث عزت اگه زنده باشیم انشاءالله سال آینده هم شاید ادامه بدیم، چون اسبابش تمام نمیشه. عرض کردم بیش از 25-6 عامله که ما امسال 3-4 تاشو برای شما بیان کردیم. خدایا تو عزیزی. قرآن کریم بارها خدا رو به صفت عزیز بودن معرفی کرد، و حدیث داریم هر روز یه منادی ندا میده تو عالم، ایها الناس ان ربکم العزیز فمن اراد عزت دارین فلیوت العزیز. مردم خدا عزیزه، هر کم عزت میخواد بره در خونه خدا. خدا یا به عزتت قسم میدم به ما و ملت ما و جوانان ما عزت عنایت بفرما. خدا کسی رو عزیز کنه، هیچ که نمیتونه ذلیل کنه. روایت داریم فرشته ها دو جا خیلی تعجب میکنن، یکی کسی رو خدا بخواد عزیز کنه، مردم بخوان ذلیل کنه. میخواستن علی رو خار کنن، ببین خدا بردش بالا، اهل بیت رو برد بالا. یکی هم خدا بخواد کسی رو زمین بزنه، مردم بخوان ببرن بالا. هی خواستن بنی امیه رو ببرن بالا، مگه شد؟ این عزت دست خداست. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. 14 قرن گذشته این مجالس ابو عبدالله است، نه اینجا، جاهای دیگه شهرم همینه، کشورهای دیگه کشورم همین. هیچ دستی هم پشت کار نیست، فقط دست خدا و اراده الهی و اون محبت مکنون در قلوب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. دلها رو روانه کنیم کربلا. دیگه امشب جلسه مال شما جووناست، امشب منصوب به علی اکبر علیه السلام. کانون توجه علی اکبر، کانون توجه امام حسین به پایین پاس، به قبر علی اکبر. خدا قسمتتون کنه کربلا برید. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی فرمودن رفتم تو حرم امام حسین، هی فکر کردم کجا بنشینم، دیدم کانون توجه امام حسین پایین پاش به علی اکبر. پدر جوانشو خیلی دوست داره، خواست جوانشو دوست داره. رفتم اونجا نشستم، حرفامو با امام حسین زدم. لذا من کربلا به رفقا میگفتم، میگفتم وارد حرم میشید اول برید کنار قبر علی اکبر، صورت رو زد رو قبر علی اکبر، رو واسطه کنید با امام حسین سخن بگید. یادم نیست ولی من ندیدم اینو، ولی از آقای کوثری خدا رحمت کنه، از آقای کوثری من اینو شنیده بودم تو روزه هاش. ایشون آدمی بود که بی سند حرف نمیزد، میگفت امام صادق فرمود هر وقت رفتید کربلا اول سه مرتبه صورت رو قبر علی اکبر بگذارید، بعد برید زیارت قبر جد. وقت ایشون میفرمود، فرمود شاید وجهش اینه که روز عاشورا ابی عبدالله سه مرتبه خم شد، صورت رو صورت علی گذاشت. امشب بریم در خانه این جوان ابی عبدالله، نمیدونم جوونا با چه حاجتی نشستید، میخواید دانشگاه قبول شید، ازدواج میخواید، کار میخواید، نمیدونم. مخصوصا جوانانی که گرفتاری دارن، بیماری دارن، امشب مد نظر کنید، علی اکبر علیه السلام رو واسطه کنید. امام حسینی که به جون گفت برگرد، به نافع گفت برگرد، به قاسم اجازه نداد به زبان، به جناده گفت برو، تقریبا هر که اومده آقا یه جوری خواسته بهش بگه اگه میخوای برو، اما تا پسر خودش آمد بابا برم فرمود برو، بلا فاصله بهش اجازه داد. زودم رو از خودش جدا کرد، جلوش هم گریه نکرد که بچه جوان ببینه ناراحت بشه، جوان رو راهی کرد. همچی که پشتشو کرد علی، از پشت سر یه نگاهی به قد و بالای علی کرد، نظر الیه نظر آیس، یه نگاه مایوسانه ای کرد. پدرای شهید منو ببخشن، اونام غالبا جلو بچه گریه نمی کردن، وقتی جوان میرفت پشت سرش. ثوابش امشب برسه به روح شهید حجاجی با اون صلابت و عزتش، به شهدایی که در کنار مسجع شریفشون نشستید. علی اکبر آمد، منتها قبل از اینکه بره میدان رفت جلو خیمه با زنها خداحافظی کنه. آخه دور تا دورش حلقه زدن، عمه ها، خواهرها، هر کسی یه جوری مطلبی میگه. جوان امام حسین شجاع، وقتی خودشو معرفی کرد انا علی ابن الحسین ابن علی، اولین کسیه که از بنی هاشم تا حالا هرچی اومده اصحاب اومدن تا نام علی رو شنیدن، اینا بغض داشتن با امیرالمومنین، آقا او رو محاصره کردن. یک نفره، من گفتم جنگ کربلا جنگ بی انصافی بوده، تن به تن با علی اکبر می جنگیدن، آب به او می رسوندن، هر چقدر می آمدن او از پادر نمی آمد، اما وقتی دیدن حریف نمیشن محاصرش کردن. فقط او به سیوفهم اربن اربا، شما اگه بدن اربن اربای امثال حججی ها رو دیدید و دیدید پدرش با صلابت ایستاد، نیامد در مقابل. اون زمانی که او اینطور شد ندید صحنه رو، اما ابی عبدالله وقتی رسید کنار بدن دید بدن رو قطعه قطعه کردن، خود رو بدن انداخت، از ته دل فریاد زد ولدی یا علی. حمید ابن مسلم میگه اوضاعی شد، من گفتم الان ابی عبدالله جان میده، اما یه وقت فخرجت من الفستاد زینب علیها سلام، عقیله بنی هاشم از خیمه بیرون آمد. اول نگفت آی عزیز برادرم، گفت آی برادرم، داداشم داره از دست میره، آی حسینم، وا اخیا، بعد گفت وابن اخیا. ابی عبدالله رو از کنار بدن جدا کرد و انکبت علی، خودش انداخ رو بدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ساعد الله قلبک المهموم یا حسین. یه دعا میکنم و جلسه رو واگذار میکنم. خدایا به جوان ابی عبدالله قسمت میدم، هر کجای این عالم، تو این ایران اسلامی، در این جلسه ما جوان از دختر و پسر وجود داره، همشونو مؤمن، متدین، اهل نماز، اشتغال و ازدواجشونو فراهم بفرما. صلوات الله.